سلام و به برنامه ساعت 9 صبح رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی در این 60 دقیقه باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستم. در این یک ساعت از نتیجه گیری بحث های وزیران دفاع ناتو در بروکسل در مورد افغانستان، کمک های ملکی ژاپن به افغانستان و وضعیت اطفال کارگر در افغانستان و پاکستان خواهید شنید. گزارش های منطقه را هم خواهیم داشت براتون، اما حالا تازه ترین خبرها را از خالد مفتون می‌شنویم.
وزرای دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سراسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیری به همراه بوده است. ناتو از کشورهای همسایه افغانستان و خصوص پاکستان تقاضا کرده تا نقش مهم و مثبتی را در این کشور بازی کنند. و رئیس جمهور ایران گفته است آمریکا می‌خواهد به بهانه پروگرام هسته‌ای شرق میانه را تحت کنترل درآورده و از این طریق جهان را تحت نفوذ خود قرار دهد. وزرای دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سراسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیری به همراه بوده و به طوری که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشان را منزوی ساخته است. با این وصف آنها در اعلامیه گفتند که هنوز هم مشکلات عمده‌ای موجود است و موافقت هنوز تضمین شده نمی‌تواند. آنها این موضوع را دیروز در پایان اجلاس دوروزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این اجلاس از سایر دول عضو ناتو خواست تا برای تقویت قوای افغان بیشتر کمک نمایند. ناتو از کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان تقاضا کرده تا نقش مهم و مثبت را در این کشور بازی کنند. مارک سیدول نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان دیروز به خبر نگار بخش مشعل رادیو آزادی در بروکسل گفت شورشان بین سرحد افغانستان و پاکستان رفت و آمد دارند. روی همین دلیل پاکستان نقش مرکزی را در زمینه ایفا کرده می تواند. به گفته سیدول
all of Afghanistan's neighbors need to play an important and positive role obviously because
تمام کشورهای همسایه افغانستان نیاز دارند تا نقش مهم و مثبت را بازی کنند. به طور واضح به دلیل اینکه شورشان به طور کل قادر به رفت و آمد در سرحد بین افغانستان و پاکستان هستند، بنابراین پاکستان به صورت اخص می تواند نقش مرکزی را در زمینه بازی کند و ما از تمام همسایه‌های افغانستان می خواهیم تا از پروسه مصالحه که حکومت این کشور آن را از طریق جرگه صلح مطرح ساخته است حمایت کنند. در این حال آنها هر کاری را انجام دهند تا بر شورشان از جهات نظامی، امنیتی و سیاسی فشار وارد گردد. سیدول این سخنان را در حال بیان کرد که طالبان مصطلح عملیاتشان را در ولایت قندهار در این اواخر افزایش دادند. ناتو مسیر راه عوضی را برای اکمالات قوای خود در افغانستان از طریق روسیه و آسیای مرکزی باز کرده است. قسمت اعظم مواد اکمالاتی ناتو از طریق پاکستان وارد افغانستان می‌گردد، ولی این مسیر در را به طور روزافزون مورد عملات ملیشه‌های مسلح در مناطق سرحدی قرار می‌گیرد. ناتو از ماه‌ها به این سو در مورد مسیر راه اکمالاتی که جایگزینی راه فیلی گردد داخل مذاکره بود. متحدین ناتو دیروز طی اعلامیه اعلام کردند که برای اولین بار مواد اکمالاتی برای قوای 122,000 نفری ناتو در افغانستان از طریق روسیه، قزاقستان و ازبکستان به تاریخ 9 ماه جون به این کشور رسید. این تدارکات شامل مواد ساختمانی و مواد خوراکی می باشد. اخبار منطقه و جهان را بر از یک واقعه کوتاه می شنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است آمریکا می‌خواهد به بهانه پروگرام هسته‌ای شرق میانه را تحت کنترل درآورده و از این طریق جهان را تحت نفوذ خود قرار دهد. این موضوع را احمدی نژاد دیروز بعد از آن بیان کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه تعزیرات جدید علیه ایران را به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور وضع کرده. در واکنش به وضع تعزیرات جدید بالای ایران احمدی نژاد چنین گفت:
موضوع هسته‌ای بهانه است. دولت آمریکا میخواد خاورمیانه رو ببلعه و به واسطه بلعیدن خاورمیانه بر دنیا مسلط بشه. من اینجا به شما میگم ایران هرگز چنین اجازه‌ای رو با آمریکا نخواهد داد.
کشورهای غربی اعتراض دارند که ایران به بهانه پروگرام هسته‌ای سلاح‌آمیز قصد دسترسی به سلاح اتمی را دارد، ادعایی که تهران همواره آن را رد کرده است. امروز 12 ماه جون سال 2010 میلادی برابر است با اولین سالگرد انتخابات رئیس جمهوری در ایران. حالا مقام های این کشور اعلام کردند که هر نوع اعتراض در این روز را سرکوب خواهند کرد. احمد رضا ردان یک افسر ارشد پلیس دیروز گفت که با هر اعتراضی در این روز برخورد جدی خواهد کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف حکومت ایران قبل از قبلا اعتراضات را که برای امروز سازماندهی کرده بودند به خاطر نگرانی از بروز خشونت‌های بیشتر لغو کردند. انتخابات جنجال برانگیز 12 جون پارسال که در آن محمود احمدی نژاد مجدداً رئیس جمهور ایران شد، کشمکش‌های خشونت‌باری را میان حکومت و مخالفان به دنبال داشته است. مخالفان نتایج انتخابات را رد کردند و آن را تقلبی خواندند و در نتیجه تظاهرات گسترده مخالفین ده ها نفر کشته و صدها نفر دیگر دستگیر شدند. در تازه ترین موج خشونت‌ها در قرقیزستان حداقل 45 تن کشته و اوضاع هنوز هم متشنج گزارش شده است. به گفته وزارت صحت قرقیزستان 630 تن دیگر در این خشونت‌ها زخمی شدند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که تیراندازی پراگنده تا ساعت 11 شب جمعه به وقت محلی در بعضی قسمت‌های شهر اوش شنیده می‌شد. اداره موقت قرقیزستان در شهر اوش در جنوب قرقیزستان و سه ولسوالی همجوار وضعیت اضطراری را و قید برگشت و گذار را وضع کرده است. بر اساس گزارش ها در تیراندازی ها در مکسیکو حداقل 39 تن کشته شدند. گمان می رود که این رویداد به مبارزه علیه مواد مخدر در این کشور ارتباط داشته باشد. در مرکز ایالت چیهواهوای مکسیکو شب پنجشنبه حداقل 30 مرد مسلح داخل یک مرکزی که در آن محتادین مواد مخدر تداوی می شدند داخل شده و 19 تن را به قتل رساندند. مقامات می گویند حداقل 20 تن دیگر در سیدت مدریو واقع در ایالت تیمپولس به قتل رسیدند. از سال 2006 میلادی زمانی که فلیپ کالدرین به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شد تا حال 23,000 نفر در خشونت‌های مربوط به مواد مخدر در این کشور کشته شدند. او پس از اعراض سمتش مبارزه علیه قاچاقبران و معامله‌گران مواد مخدر را اعلام کرد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 24 ماه جون یعنی 12 روز بعد با دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه در واشنگتن ملاقات کند. قصر سفید میگوید گفتگوها بر روابط و همکاری‌های دو جانبه در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری و نوآوری تمرکز خواهد داشت. کرملین اعلام کرده که رئیس جمهور روسیه از دره سیلیکون ایالت کالیفرنیا نیز دیدن خواهد کرد. سفر مدویدوف به تاریخ 22 ماه جون آغاز می‌شود. و دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال سال 2010 میلادی با نتیجه مساوی به پایان رسید. مسابقاتی که گفته می شود نیم میلیارد نفر در سراسر جهان آن را تماشا کردند. دیروز در اولین مسابقه این رقابت ها که در شهر جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شد، دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکسیکو یک مقابل یک به تساوی رسیدند. در این مسابقه شابولالا برای تیم آفریقای جنوبی و رافائل مارکس برای تیم مکسیکو گلزنی کرد. دومین مسابقه جام جهانی 2010 نیز در شهر کیپ تاون بین دو تیم فرانسه و یوروگوای برگزار شد که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. این 19مین جام جهانی مسابقات فوتبال است که دیروز با مراسم پرشکوه با اجرای کنسرت ها و دیگر مراسم خاص در آفریقای جنوبی برگزار شد. در این مسابقات 32 تیم در 8 گروه برای گرفتن جام قهرمانی رقابت میکنند. قرار است امروز تیم های کره جنوبی با یونان، آرژانتین با نیجریه و انگلستان با آمریکا مسابقه دهد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و در ادامه این برنامه داریم که وزیران دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در افغانستان شورشیان را منزوی کرده اما هنوز موفقیت کامل تضمین شده نمیتواند. ژاپن به افغانستان بیش از 420 میلیون دلار کمک میکند.
این کمک توسط سازمان‌های بین‌المللی در پروژه‌های مختلف به مصلحت می‌رسد.
امروز مصادف است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال. وضعیت اطفال کارگر در افغانستان و پاکستان چگونه است؟
فوزی هستم. از کوچه و بازار آهن، پلاستیک و کاغذ جمع می کنم. پدر دارم خمریز است و کار شاقا نمی تواند.
همچنان تازه ترین ها در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 را با شما شریک خواهیم ساخت. کی قهرمان این جام خواهد شد؟
پیش‌بینی بین‌المللی است که یکی از تیم‌های اروپایی شاید اسپانیا قهرمان از این مسابقات شود.
مصاحبه داریم با یک بازیکن فوتبال افغان تا لحظات دیگر و همچنان در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه آزادی و شنونده ها با شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که گفتیم وزیران دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سرتاسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیر به همراه بوده، به طوری که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته. با این وصف آنان در اعلامیه‌ای گفتند که هنوز هم مشکلات عمده موجود است و موفقیت هنوز تضمین شده نمی‌تواند. آنان این موضوع را دیروز در پایان اجلاس دو روزه وزیران ناتو در بروکسل مرکز بلژیم گفتند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این اجلاس از دیگران خواست تا برای تقویت قوای افغان بیشتر کمک کنند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
رهبران ناتو اعلام کردند که آنها ابتکار جنگ را در افغانستان دوباره به دست آوردند و ابراز امیدواری کردند که این دستاوردها ممکن شرایط تحویل دهی مسئولیت امنیتی را در برخی از مناطق این کشور به نیروهای افغان مساعد سازد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از وزرای دول عضو ناتو تقاضا کرد تا با استفاده از فرصت منابع مورد ضرورت را در اختیار قرار داده و تلاش‌ها را در جهت تقویت نیروهای امنیتی افغان افزایش دهند. با گفته گیتس، تلاش‌های آنها در افغانستان در مسیر درست در حرکت است، ولی راهی که در پیش است طولانی است و با مشکلات همراه خواهد بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا آخر سال جاری میلادی قوای ناتو در سراسر افغانستان پیشرفت‌های خواهد داشت. گیتس در مورد چنین می‌گوید:
General McChrystal told the ministers that he is confident that he will be able to show progress in the south and across the country.
جنرال مک‌کریستال با وزرای عضو ناتو گفت وی مطمئن است که تا آخر سال جاری میلادی در مناطق جنوبی و سراسر کشور پیشرفت‌ها را نشان بدهد و استراتژی نیز کارگر واقع شده است. این دستاورد به زودی و بدون مصارف بالا به دست آمده نمی‌تواند.
These gains will not come quickly or without high cost.
به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، گیتس از دول عضو ناتو نیز تقاضا کرد که آن از کشورهایی که نیروی جنگی به افغانستان اعزام نمی‌کنند در قسمت آموزش پلیس و اردوی افغان سهم بگیرند. در این حال اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو در روز دوم اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تقاضا کرد تا آنها نقش فعال‌تری را در افغانستان به عهده بگیرند. با گفته راسموسن، کشورهای ناتو می‌خواهند مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان انتقال دهند و برای این کار باید اقدامات مناسب روی دست گرفته شود. با گفته راسموسن:
Our training mission is an investment in transition because we need to train and educate.
اگر واقعاً می‌خواهیم افغان‌ها مسئولیت را به عهده بگیرند، وظیفه تربیتی ما سرمایه‌گذاری برای انتقال مسئولیت است. زیرا ما نیاز داریم تا پلیس و اردوی افغان را آموزش بدهیم.
راسموسن همچنین گفت حکومت افغانستان و مقامات بین المللی به زودی در مورد تحویل دهی مسئولیت امنیتی ولایت به ولایت به توافق خواهند رسید.
از درخواست ها و کمک های نظامی با افغانستان شنیدین و حالا گزارش میشنویم در مورد کمک های ملکی به افغانستان در بخش بازسازی. مقامات ژاپن میگویند به زودی 422 میلیون دلار از کمک های آن کشور در افغانستان به مصرف خواهد رسید. سفیر ژاپن در کابل دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که این پول از طریق سازمان های بین المللی در بخش تطبیق پروژه های مختلف در افغانستان مصرف می شود. ژاپن از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است که پس از سقوط رژیم طالبان میلیون ها دلار را در بخش های مختلف در افغانستان به مصرف رسانده. منیجا دیوا و جزئیات بیشتر در این مورد.
از این کمک تازه ژاپن در بخش‌های مختلف از جمله تأمین امنیت، انکشاف اقتصادی، برگزاری انتخابات امسال، ایجاد اصلاحات در پلیس، رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان و تجدید تلاش‌های صلح در افغانستان کار گرفته خواهد شد. شیگو هیروکی سفیر ژاپن در کابل که در جمعی از خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت کمک تازه 422 میلیون دلاری ژاپن از بودجه حکومت آن کشور برای افغانستان اختصاص داده شده است.
از مندم تا این کمک بتواند زندگی مردم افغانستان را به سوی ثبات سوق دهد. اساس و تخدب قوی برای اقتصاد افغانستان باشد. این کمک توسط سازمان های بین المللی در پروژه های مختلف به مصرف می رسد.
با دنبال اعلام کمک تازه ژاپن به افغانستان، مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد امور مهاجران افغان که در نظر است از بخشی از این پول در جهت بهبود وضعیت مهاجران افغان استفاده کنند، از همکاری های ژاپن ستایش کردند. ایون میکل، نماینده UNHCR در افغانستان:
دولت ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به این سازمان است. از آغاز این روزهای مهاجرت افغان افغانها به کشورهای همسایه افغانستان، دولت ژاپن با این سازمان همکاری داشته است تا برای این پناهندگان کمک کند. از دهه 1980 میلادی، زمانی که مهاجرت افغانها آغاز یافت، تا حال دولت ژاپن بیشتر از 300 میلیون دلار آمریکایی کمک کرده است که در بخش‌های مختلف برای این پناهندگان به مصرف رسیده.
در سال گذشته میلادی ژاپن تعهد کرده بود که مبلغ 5 میلیارد دلار را به خاطر تطبیق پروژه‌های مختلف در افغانستان کمک می‌کند. به گفته مقامات ژاپن 422 میلیون دلار که قرار است به زودی در افغانستان به مصرف برسد، بخشی از پول است که در سال گذشته با افغانستان تعهد شده بود.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و تا لحظات دیگر گزارش های داریم از تحولات در قرقیزستان و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا همونطور که میدانین، امروز شنبه است که برابر می شود با 12 ماه جون سال 2010 میلادی. در پهلوی دیگر رویدادها، امروز برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال. صدها میلیون دختر و پسر خردسال در سرتاسر جهان مشغول انجام کارهای هستند که آنان را از تعلیم و تربیت کافی، صحت، تفریح و آزادی‌های اساسی محروم و حقوقشان را پایمال کرده. بیشترین این اطفال در معرض انجام بدترین نوع کارها قرار دارند، مثل کار در محیط‌های نامناسب، استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر، فحشا و همچنان دخیل ساختنشان در منازعات مسلحانه. سازمان بین المللی کار برای اولین بار در سال 2002 میلادی روز جهانی مبارزه با کار اطفال را برگزار کرد که هدف از آن توجه بیشتر حکومت‌ها بر رفع این موزل خوانده شده. حالا تعداد این اطفال در پاکستان و افغانستان هم کم نیست. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان در این مورد رفته و با یک تعداد از اطفال صحبت کرده و گزارش دارد که حالا یک جا با هم میشنویم.
12 جون از روز جهانی کودکان کارگر در سراسر پاکستان امانند کشورهای دیگر تجلیل میگردد. از روز یاد شده انگام تجلیل میگردد که اضافه تر از 3 میلیون کودک در سراسر پاکستان مشغول کارهای شاقه میباشند. از کودکان یاد شده در شعبات مختلف چون زراعت مالداری، استخراج معدن، ماهیگیری، کار در فابریکات مختلف، دست فروشی، قالین بافی و دیگر فعالیت های طاقت فرسا استفاده می شود. چند تن از کودکان کارگر در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد وظایف خیش چنین گفتند.
فوزی قبر خرسون
وای می گوید. فوزی هستم. از کوچه و بازار آهن، پلاستیک و کاغذ جمع می کنم. پدر دارم خمریز است و کار شاقه نمی تواند. صبح تا شام کار می کنم و شام خانه می روم. نان مرا مردم برایم می دهند.
دوری در تخلق کردم.
ما کفایت الله ما با یول اس کاره وی زبل زغلن خرسوم.
من کفایت الله 11 ساله هستم. من گل فروش هستم. از 5 دیگر الی 11 شب کار میکنم. بعضن 100، بعضن 150 روپیه به دست میارم. پیسم را به پدرم میدم. او ضعیف است، کار کردن نمیتواند. من هم آرزو دارم که درس بخوانم. مگر مجبوری است؟ چی کرده میتوانم؟
زمان زغواری چه خط تعلیم که مجبوری جنسه بکنم.
افت ساله هستم و نام من فرید است. ترکاری فروشی میکنم. از صبح تا به شام کار میکنم و روز 20 روپیه پیدا میکنم. کار به خاطر میکنم که غریب هستم. این در حال است که عارف الله رئیس دپارتمنت کارگران ایالت خیبر پختونخوا ادای بهبود وضع کودکان کارگر را در سالیان اخیر می نماید.
همارا جو ساوث ایشین ریجن ہے اس میں چائلڈ لیبر میں تقریباً 1-2% کمی ہوئی ہے.
وای می گوید در آسیای جنوبی در مجموع از تعداد کودکان کارگر 1-2% کاسته شده است. با وجود اینکه نفوس ما زیاد شده می رود، مگر تا اندازه از کار کودکان کاسته شده است و این را می توان بهبود در این عرصه دانست. دولت قوانین را به ضد کار شاقه کودکان نافذ نموده و همچنان در این زمینه کوشش های خود را می نماییم. نه تنها در سطح دولتی بلکه پروژه های خیریه نیز تشویق شدند تا رول مثبت را در ختم کار شاقه کودکان بازی نمایند.
اسمه جو ہے چائلڈ انوائرمنٹ لیبر یونٹ جو ہے وہ کافی حد تک اس کا رول بہت اچھا رول ہوگا.
قابل یادآوری است که به تعداد 246 میلیون کودک در سراسر جهان مصروف کار شاقند که طبق احصای سال 1996 میلادی که از طرف دولت پاکستان صورت گرفت، بیشتر از 3 میلیون کودک که بین سنین 15 الی 17 سال قرار دارد در پاکستان می باشند. که از جمله 73% از این کودکان کارگر را پسران و 27% آن را دختران تشکیل می دهند. بیشتر از 2 میلیون از این کودکان کارگر در قریه‌جات و متبقی در شهرها می باشند. از جمله کودکان یاد شده 71% آنها در کارهای غیر مسلکی، 19% آن در بافت قالین و 9% آن در خرده فروشی مشغولند. نگفته نماند که بیشترین تعداد کودکان کارگر در ایالات پنجاب و متبقی در خیبر پختونخوا و بلوچستان قرار دارند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از وضعیت اطفال کارگر در پاکستان شنیده نمودر که در جریان هستین. امروز 12 ماه جون برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال. حالا بین بشنویم که اطفال در افغانستان مشغول چه کارهای هستند. نمی لحظه حمیده برمکی از مسئولان بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را از کابل به خود داریم. سلام، خوش آمدین خانم برمکی. لطفا بر ما بگوین که با چی تعداد طفل در افغانستان مشغول کار هستند، احصای دقیق وجود داره و مشغول چه کارهای هستند در کل؟
ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده بسیار محترم. باید از سپاس از سوال شما باید عرض بکنم که طی ندارت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1388 داشت و ما ارقام جمع‌آوری کردیم، در حدود 42% طفلای افغانستان کار میکنن، یعنی از مجموع نفوس اطفال افغانستان که در حدود 10 میلیون هست 42% از اینا کار میکنن. اما این 42% همه بیرون از منزل کار نمیکنن، یا داخل منزل کار میکنن در خانواده هایشان یا در بیرون کار میکنن. و فیصدی که در بیرون کار میکنه از بین 42% 24% است. و این 24% که در بیرون کار میکنن معمولا به کارهای شاخه میپردازن و کارهای شاخه بیرون از توانشان است، خارج از توانشان است، کارهایی که اینا انجام میتن یا حضور از اینا در مزارع کوکنار است که در کشت و تولید کوکنار اینا حسن میگیرن، یا بیشتر خالین بافی میکنن که یک کار بسیار شاخ است، یا شبکاری میکنن یا باربری میکنن. اینا تمام کارهای شاخ است که اینا انجام میتن، در پروی از اینکه کارهای خفیف هم که بالاتر سوان از اینا است انجام میتن.
خانم برمکی، شما چقدر نگران هستین از این وضعیت اطفال کارگر در کشور؟
طبعا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه نگرانی خود ابراز کردن. ما فیصدی که پیشتر با شما عرض کردم که 42%، این فیصدی نسبت به سال گذشته که سال 1387 بود افزایش در کار طفلان نشان میده. چرا که ما در سال 1387 ارقامی را که داشتیم 38% طفلا نشان دهنده ازی بود که 38% طفلا کار میکنن، اما متاسفانه 42% شدن. ما طبعا نگرانی خود ابراز میکنیم و این حالت نگران کننده احساس میکنیم و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همیشه طی اعلامیه های مطبوعاتی و کنفرانس های مطبوعاتی تقاضا کردیم که در رابطه با کار کودکا توجه داشته باشن و پالیسی های مناسب را ارگان های دولتی روی دست بگیرن.
خب حکومت به این نگرانی شما چه پاسخ داده تا حالا خانم برمکی، اگه مشخصا صحبت بکنه؟
خب ما با بعضی از نهادهای دولتی توأم کار میکنیم یا در همکاری نزدیک با اونا هستیم، اما متاسفانه نتیجه کاری بسیار مسمر و قابل لمسی نداریم، به خاطر از اینکه پالیسی های مناسبی که باید از طرف دولت و ارگان های دولتی مطرح شود و استراتژی های مناسب باشه، راهکارها و برنامه های مناسب باشه تا ما را به هدف رسانه، متاسفانه وجود نداره. به طور مثال ما همیان قانون حمایتی نداریم که طفلای کارگر تحت حمایت قرار بدیم. ما صرف بر حسب قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان و با اطفال برخورد میکنیم که ناکافی است. ما یکی دو مادر در رابطه با طفلا داریم که نمیتونه کارایی داشته باشه، نمیتونه مسئولیت داشته باشه و نمیتونه وضعیت طفلا رو تحت پوشش قرار بده. پس یکی از نکات بسیار مهمه که ما باید به توجه داشته باشیم، دادخواهی در مورد تدوین یک قانون حمایتی است که بتونیم وضعیت طفلان را بهبود ببخشیم و در تامین حقوق کودکایی که کار میکنن ما نتایج مثمر را هم و نتایج قابل لمسی را بتونیم به دست بیاریم.
کار اطفال در کل از نظر شما چه پیامدهایی را میتونه در اجتماع در قبال داشته باشه؟
طبعا پیامت هایی که کار طفلا داره بسیار نگوارد. پیامت هایی که ما تحت نظارت های خود یادداشت کردیم و دیدیم در طفلا بیشتر آسیب های فیزیکی و روانی است که به اینا میرسن. طبعا زمانی که طفل آسیب فیزیکی و روانی میبینه در آینده بعضا میتونه جبران ناپذیر باشه و میتونه که اصلا از نظر صحی جبران نشه. طفلا از نظر صحی با مشکلات عدیده مواجه میشن و از نظر روانی هم با مشکلات عدیده مواجه میشن. از طرف دیگر موضوع بسیار مهمی که ما را نگران میسازه ایست که طفلای کارگر علموم از تعلیم بدور هستن و اینا کسایی هستن که بخاطر از اینکه یک چند لقمانان بر فامیل خود بتانن برسانن و در حقیقت سرپرست فامیل هایی هستن که دیگر سرپرست ندارن، اینا از تعلیم بدور میمانن و عواقب ناگوار از این پیامت های ناگوار از اینا تمام مردم افغانستان و در آینده افغانستان طبعا میبینه و قابل لمس برای همگی.
پس مشخصا پیشنهاد شما چی هست؟ با کدام شیوه ها میشه جلو کار اطفال گرفته شد؟ کوتاه لطفاً.
ما به پیشنهاد ما به دولت جمهوری اسلامی افغانستان زمش ما برای ارگان هایی که یا نهاد هایی که در راستای تامین حقوق اطفال در سطح ملی بین المللی کار میکنن همیشه نظر ما میبوده و پیشنهاد ما میبوده که در بهبود وضعیت طفلا اینا باید توجه داشته باشن که متاسفانه ما توجه کافی در راستای تامین حقوق طفل در کشور خود نمیبینیم. نه دولت در این راستا توجه میکنه، نه نهادهای جامعه مدنی توجه میکنن که در این راستا فعالیت هم دارن و نه نهادهای بین المللی که در این راستا فعال هستن توجه کافی دارن. پس ما از اینا در نهایت تقاضای مهمی است که پالیسی های مناسب را طرح‌ریزی بکنن و فعالیت های مثمری را روی دست بگیرن. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه کوشش میکنه که با نهادهایی که در تامین حقوق اطفال کار میکنه هماهنگی داشته باشه. پس ما هماهنگی را زمان ایجاد کردن میتونیم که یک راهکار مناسب وجود داشته باشه، برنامه‌ریزی مناسب از طرف نهادهای متفاوت و مختلف که در این راستا کار میکنن وجود داشته باشه. پس ما تقاضای مهمی است که پالیسی های مناسب مطرح شود، در ضمنش ما راهکارها و برنامه های برسیم و همین برنامه ها را هماهنگ بسازیم با یک دیگر تا بتانیم که به یک نتیجه مثمر و ثمر بخش برسیم.
تشکر از شما حمیده برمکی از مسئولان بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. زنده و سلامت باشین، روز خوش براتون میخوایم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
باز هم خوش آمدین از همراهیتان. تا این لحظه تشکر بر گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. حالا می پردازیم به تحولات منطقوی و سر میزنیم به قرقیزستان، جایی که در تازه ترین موج خشونت ها 45 تن کشته شدند و بر اساس گفته های وزارت صحت این کشور 630 تن دیگر در این خشونت ها زخمی شدند. در شهر اوش این کشور وضعیت فوق العاده اعلام شده و همچنان قیود بر گشت و گذار وضع شده است. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنویم.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که شب پنجشنبه صدها جوان با تفنگ و میله های آهنی علیه هم دیگر در سرک ها برخورد کردند. این افراد دکان ها و موترها را نیز به آتش کشیدند. به نوشته آژانس خبری رویترز، خانه های شخصی مردم و سایر ساختمان ها در منطقه پرازدحام ازبکنشین در شهر اوش نیز به آتش کشیده شد. تعدادی از مقامات می گویند این جنگ با سر و صداها میان جوانان آغاز گردید و به زودی با جنگ قومی میان قرقزها و ازبکها در منطقه سرایت کرد. روزا اوتانبایف رئیس اداره موقت قرقزستان دیروز از طریق بیانیه تلویزیونی خانه آرامش مردم شد و همچنین گفت خشونت ها آرام شده است. اوتانبایف در مورد چنین می گوید: در نتیجه اقدامات ما توانستیم تا جلو عناصر مخرب را بگیریم که قصد برانگیختن برخوردها بین گروه‌های مختلف را داشتند. فیرهای اختیاریه هوایی صورت گرفت و موترهای زرهی وارد اوش شده تا امنیت را در آنجا تامین کنند.
اداره موقت قرقیزستان نیرو و موتورهای زرهی را به منطقه اعزام کرده تا نظم را دوباره تامین کند، ولی آواز فیرهای پراگانده تا 11 شب به وقت محلی در شهر اوش شنیده می شد. در این حال دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه که در اجلاس امنیتی در ازبکستان شرکت کرده است، خواهان خاتمه سریع این منازعه شده است. سفارت آمریکا در این کشور نیز خواهان آرامش شده است. هر دو کشور یعنی روسیه و آمریکا پایگاه نظامی در قرقیزستان دارند. جنوب قرقیزستان پایگاه قدرت قربانبیگ باقیوف رئیس جمهور برکنار شده این کشور تلقی می‌گردد. باقیوف در نتیجه خشونت‌های ماه اپریل از قدرت برکنار شد.
رسیدیم به نیمه این ساعت. نونیم به وقت کابل است و حالا خالد مفتون فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
وزرای دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سراسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیری به همراه بوده، به طوری که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شروعشان را منزوی ساخته است. ناتو از کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان تقاضا کرده تا نقش مثبت و مهم را در این کشور بازی کنند. ناتو مسیر راه ایوازی را برای اکمالات قوای خود در افغانستان از طریق روسیه و آسیای مرکزی باز کرده است. رئیس جمهور ایران گفته است امریکا می خواهد به بهانه پروگرام هسته‌ای شرق میانه را تحت کنترل آورده و از این طریق جهان را تحت نفوذ خود قرار دهد. امروز 12 ماه جون سال 2010 میلادی برابر است با اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران و مقامات این کشور هشدار دادند که هر نوع اعتراض در این روز را سرکوب خواهند کرد. در تازه‌ترین موج خشونت‌ها در قرقیزستان حداقل 45 تن کشته و بیش از 600 تن دیگر زخمی شدند و اوضاع هنوز هم متشنج گزارش شده است. بر اساس گزارش‌ها در تیراندازی در مکزیکو حداقل 39 تن کشته شدند. گمان می‌رود که این رویداد به مبارزه علیه مواد مخدر در این کشور ارتباط داشته باشد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تاریخ 24 جون یعنی 12 روز بعد با دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال 2010 با نتایج مساوی به پایان رسید، مسابقه‌ای که گفته می شود 500 میلیارد نفر در سراسر جهان آن را تماشا کردند.
تشکر از خالد مفتون برای ارائه فشرده تازه ترین خبرها. تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه آزادی و شنونده ها با شماست و برنامه های ما مثل هر روز تا هفت شام امروز ادامه داره. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال 2010 میلادی با نتیجه مساوی به پایان رسیدند. مسابقاتی که گفته می شود 500 میلیارد نفر در سرتاسر جهان آن را تماشا کردند. دیروز در اولین مسابقه این رقابت ها که در شهر جوهانسبرگ پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شد، دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکزیکو یک مقابل یک به تساوی رسیدند. دومین مسابقه جام جهانی 2010 نیز در شهر کیپ تاون بین دو تیم فرانسه و یوروگوای برگزار شد که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. قرار است امروز تیم‌های کره جنوبی با یونان، ارجنتین با نایجیریا و انگلستان با آمریکا مسابقه کنند که به محض گرفتن تازه‌ترین خبر با شما شریک خواهیم ساخت. حالا مصاحبه داریم در همین مورد، قادر حبیب با بشیر سادات، یک بازیکن فوتبال در افغانستان مصاحبه کرده و پرسیده است که مردم در افغانستان چقدر علاقمند تماشای این مسابقاتند.
اکثریت مردم علاقمندی عجیبی دارند که مسابقات از این مسابقات هست که بعد از 4 سال بعد یک بار این مسابقات دایر میشه و در جای فوتبال دارند در وقت علاقمندی خاص داره مردم برگه از این سابقات.
بله، شما گفتین که مردم از طریق تلویزیون هایشان میبینن. برق چطور از در کابل؟ شما در کابل هستین و تنها اونا در خانه های خود میبینن این مسابقه را، یا ای که یکان جایا تلویزیون های بزرگ هم گذاشته شده تا ای که جوان ها گرده هم بیاین و این مسابقات یک جا تماشا کنن؟
مردم تقریبا 80 یا 90% شهر کابل برق دارن و هم میتونن که از طریق تلویزیون تماشا کنن این مسابقات را. و شما باید داشته باشین در سال 2002 در استادیوم توسط پروژکتور این مسابقات به نمایش گذاشته میشه، مسابقات جهانی. ما خودمون در استادیوم میرفتیم بسیار لذت میبریم. مگر این سال است که چیز رقمات آبار بسیار از طریق میدیا نشنیدیم.
نظرسنجی های انجام داده شده و سروی های شده که کدام تیم میتونه که در این جام جهانی برنده شود و این نظرسنجی ها هر کدامش نتایج مختلف داشته، خودت به حیث یک فوتبالر افغان چی فکر میکنی که کدام تیم در این مسابقات برنده خواهد شد و جام جهانی را کسب خواهد کرد؟
بازی فوتبال که هستند، بازی جهانی هستند، فوتبال یک کس پیشبینی کرده نمیتوند، منطقه هر کس یک نظر میتونه، پیشبینی میکنه، پیشبینی معنی هست که یکی از تیم های اروپایی شاید اسپانیا قهرمان از این مسابقات شد.
بله، چرا فکر میکنی که اسپانیا قهرمان خواهد شد؟
بخاطر از اینکه تیم اسپانیا که هست از نگاه بازیکنان بسیار بهتری بازیکنان دارد و از خط حملهشان و خط یعنی سنتراخشان بهترین پلیرهای دارند که در جهان و آنها مطرح هستند. یعنی یک فوتبالا چی داشتن باشه؟ تکنیک داشتن باشه، فیزیک داشتن باشه، تکنیک داشتن باشه. کی ورزشکارهای تیم اسپانیا هستن؟ این انتظار در وجودشان
مصاحبه تلفنی بود با بشیر سادات از بازیکنان فوتبال افغانستان. همونطور که در جریان هستین، مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 در افریقای جنوبی آغاز شده و همچنان ادامه داره. امروز قرار است تیم‌های جدید در این مسابقات مسابقه بکنند. دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال 2010 با نتیجه مساوی به پایان رسیدن، یعنی مسابقه بین تیم افریقای جنوبی میزبانی مسابقات و مکسیکو 1-1 به تساوی رسید و مسابقه دیگر بین تیم های فرانسه و اوروگوای با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. به هر حال در مورد مسابقه های امروزی با شما خواهیم گفت و حالا رسیدیم به پایان پخش گزارش‌ها، خبرها و تحلیل و تفسیرها در این برنامه دری از رادیو آزادی و حالا طبق وعده ظریف نظر با این برنامه هفتگی با شماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. پیش از این که برنامه و داشتنی های آن را معرفی کنم، باید بگویم که من چند برنامه با شما هستم و ظریف نظر با آمدن دوبارش به همکاری با شما این برنامه ها را ادامه می دهد. در این برنامه که برنامه خودتان یعنی آزادی و شنوندگان است، در آن مشکلات، شکایات، پیشنهادات و نظریات شما نشر می شود. اگر شما تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، در جریان برنامه از ایمیل آدرس های برنامه، شماره های تلفن و اینکه شما با کدام آدرس ها نامه بفرستید نیز آگاه خواهید شد. بنان قلم و کاغذ را آماده سازید تا آنها را یادداشت نمایید. ما در این برنامه موضوع مشکلات مهاجرین افغان را در ایران دنبال کرده و این مشکلات را با مقامات وزارت امور خارجه و وزارت امور مهاجرین افغانستان مطرح کردیم.
وزارت خارجه افغانستان از مراجع دیپلماتیک با مقامات جمهوری اسلامی ایران در مذاکره است و پیوسته ضمن ابراز امتنان و تشکری از میزبانی تقریبا 3 میلیون افغان در او کشور، از اونا میخواهد تا حرمت و آبروی مهاجرین افغان در چارچوب کنوانسیون های بین المللی، خاصاً کنوانسیون 1972 و پروتکل الحاقیش.
اما وزارت امور مهاجرین حاضر به صحبت در این رابطه نشد. از سوی دیگر، رادیو آزادی شما را در جریان پلانهای وزارت انرژی و آب، به خصوص پلانهای آنها در ساختن بندهای آب و جلوگیری از طغیان آب دریاها قرار خواهد داد.
با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین، ما اون منابع آبی را که در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر داشتیم و حتی یخچال‌های زیادی داشتیم، ما در مناطق مرتفع ما متاسفانه اکثرا آب شد و از دست خارج شده دیگه، حالا نیست و حالا بیشتر گرمای زودرس باعث میشه که برفایی که در زمستان هم در نقاط مرتفع میریزه به صورت عاجل زود آب میشه و به صورت سیلاب از کشور خارج میشه. برای همین است که ما سخت در تلاش هستیم که برنامه انکشاف منابع به اهداف ذخایر آبی را تحت پلان گرفتیم که ما بتانیم ذخایر آبی را اهداف کنیم تا بتانیم آبهایی که به صورت سیلاب از دسترس ما خارج میشه در فصل بهار اینا را ذخیره کنیم و در وقتی که ما این ضرورت از تابستان و خزان از اینا ما بتانیم استفاده درست به عمل بیاریم.
اگر تا پایان برنامه با ما باشید در مورد همه این موضوعات خواهید شد. در برنامه گذشته آقای ظریف نظر پیام های شما شنوندگان عزیز را در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان در ایران به نشر رساند و قسمتی از برنامه را به این منظور اختصاص داده بود. این پیام ها را یک بار دیگر شنیده در مورد مشکلات آن را با مقامات مطرح می کنیم.
یکی از 5 نفر که ایران به قتل رسیدن به شهادت رسیدن این مردم افغانستان است و ما امر روزه سعی میکنیم با واسطه دینی شورای ما شورای ملی ما اصلا یا نماینده از این مردم نیست و یک تعداد مردم هایی هستند که اسلامیت خودم هم فروختن نیشتان خودم فروختن هیچ چیز بر خود نماندن یا در شورا نمیدن شورای شورا ثابت نمیدن که کشتار مردم و مردم حق بجانب نمیدن که شورا ندارن دولت هیچ ندارن مثل بار دوستا تلیفونا میگن که دولت غیر قانونی است دولت زبان مردم خبر ندارن نگهی از حق مردم از حقوق مردم از هیچ چیز خبر ندارن.
سلام علیکم صاحب امین کشتگی اندان چطور شد شما عبور مسلمان هستی؟ ایمی و حق دفاع کنی چی رو تا به پرسان اعلامی کنی؟ تنها در ایران ماجر افغانستان است. افغانی خود سر سر جهان تید است به خاطر چیز در دیگر کشورها قاچاقچی تر فروش نیست تنها در ایران است. اگر در ایرانی بود در دیگر کشورها چون نیست ایران چی حق داره کسی از افغانی ها را میکشن؟
تو این جان محمد نادر می باشم از ولایت سرپل از ولسوالی سوزمقله از قریه خانقا که امروز رادیوها و تلویزیونها پخش می شوند هزاران نفر در کشور ایران و به نام اسلامی یاد می شوند در اونجا ودار زده می شوند که اما وزیر خارجه افغانستان هیچ صدای از او بر رادیو و یا به تلویزیون هیچ پخش نشده است و یا نشینده است هیچ ملت نشینده است.
السلام علیکم آقای ظریف نظر و محمود احمدی هستم از استان کرمان. بله نه کارای شروع کرده که خدا شهیده که این دو قبرستان هفت جا قبر داشته و عدیره داشته و هفت قبر ما را خراب کرده و مردم خیلی ازیت و آزار میده و با خونه مردم میدره و معمولای ایرانی و مردم اصلا تکو میکنه و میبرشن. خدا حافظ.
بنده حبیب محمدی از ولایت فرا و الاسپلی پرچمن از صده فاس قریه تیریجی بنده از جمهوری اسلامی ایران تماس میگیرم از استانی اصفهان شهرستانی دولت آباد. من از آقای رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میخواهم که به این مهاجرینی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی مینمایند به دوچار این مشکل روبرو شده ام باید به اینا فکر اساسی بنمایم که من این مهاجرین را میره سری کارایشون نیروی انتظامی رو به اینا برخورد می نماید سری کارایشون می گیره شون میاد توردگاه یه 10-15 شب توردگاه الان این پول یزی بدبخت و بیچاره اینا همه توی بالای سابکارایشون مانده کسی از اینا اصلا پول نیبر اینجا گوشنه و تشنه اینا رو می زنم کتکش می ره اذیت می کنم. بنده از مسئولون بلندپایی افغانستان می خواهم که به این مهاجرین یک فکری اساسی بنمایم. بنده حبیب الله از ولایت فرا رسپلی پرچمن و قریه تیرجی صدای بنده را نشنم و آقای ظریف نظر خواهش می نمایم. خدا حافظ.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر. من حسن رضایی هستم از تهران زنگ زنم مزایی می تونیم شه. آقای ظریف نظر من درباره مهاجرین می خواستم صحبت کنم. الان داخل اردوگاه عسکرآباد ورامین هستم. این نیروی انتظامی دی دو روز وجود افغانی را خیلی از جدازار مونه از جمعواری میکنه تحت جمعواری داره بعد میره داخل اردوگاه اینجا زن و کودک و همه را لطکوب میکنه هیچ کسی نمیذاره که اینجا بره اونا که مریض هستن بیرون کنه زیر شکن اینجا قرار داره اینجا. بعد از شما خواهش دارم که یک خبرنگاری رادیو آزادی یا رادیو آشنا را بفرستین اینجا بررسی کنه درباره مهاجرین هیچ که دادال اینجا به بین مهاجرین نمیرسه نه سازمان ملل نه تا سفارت افغانستان این سفارت افغانستان کسی اینه بی‌خاصیت ترین آدم ها اینجا حضور داره اینجا نه مسئولیت به دوش داره نه اینی که باز به گردن میگیره اینا. ما شما خواهش دارم از شما از وزارت مهاجرین وزارت خارجه از آقای رئیس جمهور که آقای رئیس جمهور اگر گوشی کارشون نمیشه چشای کارش نمیبینه حداقل این لدکوب اینجا مشه باید سر مردمش ببینه اینجا باید نیرو یه فرسته. تشکر.
ما به ایران هستیم خیلی مشکله الهاز گرفتن و الهاز مشکلات اذیت کردن و این کیفکان پیغام ما به همه مسلمان ها برسیم خصوصا مردم افغانستان. یوسف هستم از اولوسولی ادرس کردم ولایت هرات خمس آبخان از احیاء دور رود.
برای نگم از ایران زنی میزنم ما را مهاجری این افغان را خیلی خزیت آزار میزنم تو ایران ما آقای زرف نظر به قرانداری بری کن این ما را به حال ما باید جسیدگی بزن. بس سلام.
باری در گذشته در مورد فیصله های بن پیرامون برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران از آقای ستار سیرت که در اجلاس بن نقش فعال داشت پرسیدیم که نشست بن در مورد مهاجرین افغان چی فیصله کرده بود. آقای ستار سیرت گفت
بعضی از تصامیمی که در کنفرانس بن به حیث یک عملی سیاسی گرفته شده بود مهمترین از او دو مطلبی بود که او در خلال شش ماه اول او تطبیق شود مگر متاسفانه او تا امروز نشده. نقطه اول اصرار و تاکید سر اعاده امنیت و صلح در افغانستان بود و دومش اعاده آبرومندانه آوارگان و میلیونها مهاجری که ما با اوضاع رقتبار در خارج کشور داشتیم باید تدابیر اعاده آبرومندانه و اسکان آبرومندانه از اینا در داخل افغانستان گرفته می شد.
پس مطابق این فیصله بجاست که اگر ما مشکلات مهاجرین افغان را با وزارت امور مهاجرین در میان بگذاریم و همین کار را کردیم. اما انجینیر رحیم معین و سرپرست وزارت امور مهاجرین گفت ما نمیتوانیم با چند کلمه با مطبوعات زندگی هزاران مهاجر افغان را در ایران به خطر مواجه کنیم. آیا وزیر صاحب تا کنون اطلاع ندارند که مهاجرین ما در ایران و پاکستان مورد اهانت و تحقیر مسئولان امنیتی قرار می گیرند و همین اکنون دچار مشکلات می باشند؟ فکر می کنم که وزیر صاحب اگر این برنامه و برنامه گذشته را شنیده باشند به این موضوع پی بردند که آنها در موقف کاملا بد قرار دارند و بدتر از این اهانت و تحقیر دیگر چه مشکلاتی خواهد بود؟ عرف دیگر آقای وزیر صاحب این بود که با باور او مشکل مهاجرین از طریق مطبوعات حل نمی شوند. بله این درست است که مطبوعات مشکل آنها را حل نمی تواند و وظیفه مطبوعات نیست که مشکل مهاجرین را حل کند و صرف وظیفه دارد که مشکلات آنها را با مقامات مانند وزیر صاحب در میان بگذارد. اما سوال در اینجاست که وزارت امور مهاجرین چه کاری را انجام داده است؟ سوالی که وزیر امور مهاجرین آقای انجینیر رحیم حاضر به پاسخ آن نشد. اما مصاحبه احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه را میشنویم که در مورد این مشکلات مهاجرین چی میگوید. خب آقای فقیری من از شما معلومات میخواستم در مورد از این که یک تعداد هموطنهای ما در ایران مشکلات دارن فرزن اونا مطرح میکنن که وقتی که از خانه برای کار میبرن از طرف نیروهای امنیتی ایران گرفتار میشن مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. در این رابطه شما کدام تدابیر دارین کدام اقدام کردین برای کمک به مهاجرین افغان ما؟
بلی وزارت خارجه افغانستان به عنوان مرجعی که از حقوق با افغانستان در خارج از افغانستان مسئولیت دفاع را دارد از مراجعی دیپلماتیک با مقامات جمهوری اسلام ایران در مذاکره است و پیوسته ضمن ابراز امتنان و تشکری از میزبانی تقریبا 3 میلیون افغان در او کشور از اونا میخواهد تا حرمت و آبروی مهاجرین افغان در چارچوب کنوانسیون های بین المللی خواستن کنوانسیون 1932 و پروتکل التحقیش در مورد بیجار شدگان و همچنان با در نظر داشت حسن همجواری و اشتراکات تاریخی و فرهنگی با مهاجرین افغان رفتار و رویه بکنن. البته این مذاکرات ما و این تقاضای ما همیشه بوده و توقع داریم که جانب جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشت از این ارزش ها مهاجرین افغان آزار و اذیت نکنند و همونطوری که با مروحی که در طول 30 سال گذشته میزبانی کردن و همکاری کردن با مروحی در چارچوب مواصین پذیرفته شده بین المللی همکاری بکنند.
آقای فقیری خو شما در جریان هستین که در کنفرانس بن تقریبا نت بگیم که در روز اول ایجاد امی حکومت در بن اونا تصویب کردن که در اولین سال باید موضوع مهاجرین افغان چی در ایران چی در پاکستان حل شود. در این رابطه با وزارت مهاجرین شما کدام توافق دارین کدام اقدامات را انجام دادین؟
آن چی مربوط به وزارت خارجه افغانستان بشه، پیوسته تاکید ما می بوده که مهاجرین در چارچوب موازین پذیرفته شده بین المللی حرمت به احترام شود و تا عودت داوطلبانه و حرمتشان رعایت شود. هر وقتی که اونا به خواست خود بخواهند به افغانستان بیان و چیزی که موازین پذیرفته شده بین المللی حکم میکنه، باید دمو چارچوب باید امروزانو برخورد شود. آنچه مربوط وزارت محترم مهاجرین میشه، من یقین دارم که وزارت محترم مهاجرین در این مورد جواب میگه و بلی ما مذاکراتی با وزارت محترم مهاجرین داریم، مذاکراتی متداوم داشتیم با ایشان تا فرصت هایی را برای جذب مهاجرینی که به صورت داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران به وطن بازگشت میکنند و سایر کشورها به وطن بازگشت میکنند، باید فرصت های جذب در قسمت اسکان، در قسمت فراموری تسهیلات حیات مهیا بسازند.
آقای فقیری، شما پیشتر گفتین که اکثر موضوعات با جانب ایران مطرح کردین، اما اتر گفتم میتونین که پاسخ خود ایران همی مقامات ایرانی در این رابطه با مشکلات که تر همیشه از طرف شما یا از طرف جانب افغانی تر همیشه در ارتباط مهاجرین افغان دوشه، اونا چی پاسخ مشخص دارن؟ اتر گفتم میتونین که چی میگن اونا؟
مذاکرات ما از مجرای دیپلماتیک است و پاسخ جمهوری اسلامی ایران روشن است که اونا موافق هستن که بازگشت داوطلبانه باشه و در قسمت احترام مهاجرین افغان اونا توجه میکنن و البته همه جنا در چارچوب اشتراکات تاریخی و فرهنگی بیان دو کشور صورت میگیره و در این چارچوب تقاضای ما بوده که این روحیه ادامه پیدا بکنه تا اینکه ما فرصت های
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138 تکرار می کنم 00420221124138 شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند 0700 84 620. تکرار میکنم 0700 84 620.
در برنامه های گذشته شماری از شنوندگان ما در مورد طغیان دریاها از جمله دریای آمو و کوکچه شکایت داشتند که آب دریا بالا آمده زمین های زراعتی آنها را زیر آب قرار می دهد. از سوی دیگر چون دیوارهای استنادی در کنار دریای آمو وجود ندارند و کشورهای همسایه دیوارهای استنادی را کنار دریا ساختند و اما از این که در طرف مربوط به افغانستان دیوار استنادی وجود ندارد، آب روز به روز به سوی زمینهای زراعتی میره و زمینهای مردم را زیر آب میکنند. مشکل دیگری را که معمولا مردم طرح میکنند مشکل آب آشامیدنی است. صرف مردمانی که در جاهای بلند و یا در مناطق زندگی می کنند که از آب چشمه ها و یا بندهای طبیعی که دارای آب قابل نوشیدن دارند استفاده می کنند، در چندین دهه مسئولان کمتر با آب آشامیدنی توجه کردند و به همین ترتیب مشکلات آب زراعتی مشکل دیگر است، در حالی که جغرافیای کوهستانی افغانستان ظاهراً برای ذخیره کردن منابع آب امکان خوبی را فراهم می نماید. همکارم احمد تکل در مورد پلانها و استراتژی حکومت برای تنظیم آب و حل مشکلات مردم در این زمینه مصاحبه را با انجینر شجاع‌الدین ضیایی، معین آب وزارت انرژی و آب و سکرتر تکنیکی شورای عالی تنظیم آب افغانستان انجام داده که یک جا میشنویم.
آیا در مورد ذخایر آبی کشور یک استراتژی از طرف دولت افغانستان وجود داره و اگر وجود داره اساس از این استراتژی چی است؟
وزارت انرژی و برنامه انکشاف منابع آب افغانستان جهت تامین آب آشامیدنی صحیح برای کلیه اتباع کشور، همچنین تامین مسئولیت قضایی در سطح کشور، طریق تامین آب کافی برای زراعت و همچنین برنامه توسعه ذخایر آبی جهت تولید انرژی برق در سطح کشور تحت پلان دارد. بتانیم به این طریق ما بتانیم از یک طرف آب آشامیدنی صحیح تامین کنیم، مسئولیت قضایی را تامین کنیم و همچنین برق کافی و رفاه اجتماعی را ایجاد کنیم در کشور و
و همچنین بتونید زمینه اشتغال بیشتر برای مردم خود بسازید.
اگر لطف کنین یک تعداد از پروژه ها را که در مسیر دریاهای مهم افغانستان برای ذخیره منابع آب وجود داره مختصرا ذکر کنین.
ما در روی دریای کوکچه دو پروژه بزرگ در اینجا داریم. حیوات از پروژه کوکچه سفلا است، پروژه کوکچه اولیا داریم که در محل ممایی است که میتونین با اداس یک بند ذخیره 450 مگاوات برق تولید. همچنین بند ذخیره کلگی است. بند شاتیت داریم در روی دریای میدان در داخل کابل که میتونه برای 2-3 میلیون جمعیت شهر کابل آب آشامیدنی صحیح تامین کنه. پروژه گلبهار داریم در روی دریای پنجشیر. پروژه گمبیری و پروژه کامه در روی دریای کنر و همچنین تا به حال 200 بند کوچک و متوسط را شناسایی کردیم. 20 روز دیگه شاهد قرارداد خواهد بودیم که ما 111 بند جهت مطالعات تفصیلی و دیزاین این بندها با یک کمپنی کانادایی قرارداد میکنیم که البته مطالعات ابتدایی از اینا توسط وزارت انجام شده. ما وارد مرحله دوم از این بندها میشیم. 111 بند است در سطح کشور که 8 بند آماده دیزاین و ساختمان است. ما یک بند چند هفته پیش قرارداد را امضا کردیم و قرار به خیر 3 بند دیگه هم دیزاین و ساختمان از اینا در جریان 1 ماه آینده قرارداد از اینا با کمپنی های ساختمانی به امضا برسه و کار ساختمان 3 بند هم به خیر شروع شه که عبارت از بند پاشدان در هرات، بند مشلقو در پکتیا و بند المار در فاریاب است.
به اساس ارقام و احصایه هایی که وجود داره گفته میشه که 10 میلیارد متر مکعب ذخایر آبی داره افغانستان، اما از ذخایر بسیار اندک عملا در حال حاضر استفاده میشه. آقای زیایی، مردم میخواین بفهمن که مشکلاتشان از ناحیه آب آشامیدنی، آب برای آبیاری، برقام یک قسمتش است. از این ناحیه چه زمانی حل خواهد شد؟
مقدار آبی که ما در کشور موجوده حدود 57 میلیارد متر مکعب، البته این مطابق با آمار قبلی است که ما داریم، تولید میشه سالیانه و از این حدوداً 21 الی 22 میلیارد متر در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیره و بقیه از صرف ما متاسفانه خارج میشه. و این پلانایی که ما گفتم ما خدمت شما عرض کردم، پروژه‌ای که مطالعه شده یا در آینده نزدیک دیزاین میشه یا و یا به ساختمان میره، این پروژه میتونه مقداری از مشکل مردم ما رو حل بکنه. البته این پروژه‌های آب طوری است که چون مطالعات ازی مطالعه اساسی هر پروژه برابر به ساختمان پروژه وقت میگیره، چون کار بندها کار بسیار دشوار است. باید از تمام جهات باید یک بند وقتی که قرار ساخته شود باید مطالعه شود. برای این منظور است که بین 2-3 سال حتی 4 سال بعد از بندهای بزرگتر فقط برای مطالعه از این ضرورت است. بعد هم وارد مرحله دیزاین و ساختمان میشین. با توجه به اینکه ما در طول 50 سال گذشته در حال که از یک طرف هیچ کاری در رابطه با تقسیم منابع انجام نشده، از طرف دیگه جمعیت کشور ما از دو برابر هم افزایش یافته و نیاز به کارهای آبی بسیار زیاد است. اما یک دفعه‌ای هم نمیشه که در جریان 1 سال یا 2 سال یا حتی 7 سال 6 سال ما بتونیم تمام منابع آبی خود تحت کنترل بیاریم. فعلا ما انتظار این را داریم تا بتونیم بودجه کافی را از منابع تمویل کننده کشورهای دوست پیدا کنیم تا ما بتونیم به مرحله تطبیق بگذاریم. ما حدوداً 11 میلیارد دلار بودجه کار داریم تا ما بتونیم این پروژه به مرحله تطبیق بگذاریم و تنها این پروژه‌ای که ما مطالعه کردیم و میشه وارد مرحله دوم شیم، حداقل اگر دفعتاً پول به اختیار ما قرار بگیره 11 میلیارد دلار، حداقل 10 سال کار داره تا این پروژه همه به ثمر برسه.
مصاحبه بود با معین وزارت انرژی و آب که با این مصاحبه برنامه امروز آزادی و شنوندگان با پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
Oh, oh, oh.